ای شما رو تقسیم کنیم از طریق 30900 و همین حالا سپاسگزارم که ما رو شنیدید و هم کتاب هدیه بدیم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون باشه.
ساعت 18 را از رادیو ایران خدمتتون اعلام میکنم. اوقات و لحظات فرح بخشی براتون آرزومندم و دعوت میکنم پارک سایی رو بشنوید.
دوباره ما از تو خبر گرفتیم، یه کار تازه در نظر گرفتیم. پارک سایی یه جای با کلاسه برای گپ زدن، یه جای خاصه، یه پاتوق برای اهل دلا، یه جای با صفا واسه با حالا، یه جا که حالت اونجا خوبه خوبه، دلت با نبض رادیو میکوبه.
پیر یا جوان فرقی نداره، خدا تو قلب تک تک ما آدم ها هست. به نام خدای همه اتفاقات خوب، مردم دوست داشتنی و تعریفی ایران، خیلی سلام میکنم حضور خوشمحضر شما. عصر شما قشنگ قشنگ.
سن فقط یه عدده، مهم اینه که دلاتون جوان باشه. به نام خدایی که یادش همیشه آرام بخش قلب هاست. شنوندگان عزیز، مردم درجه یک ایران سلام، حالتون چطوره؟
البته به نظرم گذشته دوره‌ای که میگفتن الهی دلتون جوان بشه، چون قدیمترا جوونا هم سرحالتر بودن هم قبراختر، واسه همینم میگفتن الهی دلاتون مثل حال و روز جوونا باشه.
متاسفانه الان دیگه جوونا اون شور و نشاط قبل رو ندارن آقا، واسه همین خیلی نمیشه از این جمله استفاده کرد. پس به جاش چی باید گفت؟
میشه گفت الهی دلاتون نوجوون باشه، چون معمولا نوجوونا خیلی دغدغه ندارن و خیلی فشار زندگی روشون نیست. فکر میکنم این بهترین جمله باشه.
الهی که حال دل همه مردم کشورمون خوب باشه، شرایط کشور جوری بشه که جوونامون مثل قبل پر انرژی و سرحال باشن.
به امید خدای مهربونم. دیروز یعنی 8 آبان ماه روز نوجوان بوده و پارک سایه امروز ما به این عزیزان امروز اختصاص داره. چی از این بهتر؟
بسیار هم عالی. ما اهالی پارک سایه که از برگزیدگان مسابقه بزرگ یک تو صدای رادیو ایرانیم، این روز رو به همه شما نوجوانای عزیز کشورمون تبریک میگیم و دعوت ویژه میکنیم با پارک سایه ما همراه باشید.
نوجوانای دوست داشتنی ایرانی، روزتون مهنا و مبارکتون باشه. با ما همراه باشید لطفا.
نوجوونا که دیگه بچه نیستن، بالای 10 سالن و زیر 20ن،
بالای 10 سالن و زیر 20ن،
قد میکشن یک سر رو به رشدن، یهو میبینن که چقدر درشتن،
یهو میبینن که چقدر درشتن.
نوجوونا تو دوره بلوغن، یه روزی گوشه‌گیر یه روز شلوغن،
یه روزی گوشه‌گیر یه روز شلوغن،
دوچار بحران هویت میشن، جوش میزنن حسابی اذیت میشن،
جوش میزنن حسابی اذیت میشن،
به هم میریزه کل هورموناشون، یه یه وقتا زیر و بم میشه صداشون،
یه وقتا زیر و بم میشه صداشون،
وای نمیسن یه جا همش در میرن، یک سره با گوشیاشون ور میرن،
یک سره با گوشیاشون ور میرن.
خب نوجوون یه میوه نارسه، حال یکم صبر بکنیم میرسه،
حال یکم صبر بکنیم میرسه.
اگه تو خونه نوجوونی داری، سعی کن زیاد سر به سرش نذاری،
سعی کن زیاد سر به سرش نذاری.
اگه باهاش رفیق باشی بهتره، تا بحران نوجوونیش بگذره،
اگه باهاش رفیق باشی بهتره، تا بحران نوجوونیش بگذره، اگه باهاش رفیق باشی بهتره، تا بحران نوجوونیش بگذره.
یه زمانی از تفریحات بیرحمانه نوجوونا متاسفانه شکاره پرنده ها با سنگ و تیرکمون بود.
خوشبختانه این روزا نه تنها دوره این بازی ها تموم شده، بلکه عشق به حیوانات و نگهداری از اونا بین بچه ها کلی دیده میشه و این باعث خوشحالی ما و پرنده پارکساییه.
بخش برنامه پرنده پارکسایی رو از رادیو ایران بشنوید لطفا.
نوجوانی یعنی شور زندگی، پر از خواستنها و پریدنها و آغاز. راه پرفراز و نشیب زندگی، راه پرتوفان پرواز. هر نوجوانی حرفی برای گفتن داره که میخواد زودتر اونو بیان کنه. رسیدن به خواسته های دل و ذهن یه نسل. پروازی از جنس خیال با ندونمها و نخواستنهای روزانه. همه ی پرنده هایی که امروز دیگه نیستن که پرواز کنن یا برای همیشه به خواب رفتن، روزی این حس بی‌پروایی رو تجربه کردن که باید از روزمرگی جست زد، دل به آسمون زد، بالها رو به هم زد و یک بار تا اوج خورشید قد کشید. احیاناً اگر اشتباهی هم رخ بده که باید تا توشه‌ای باشه از تجربه برای کل مسیر زندگی، بدون آزمون و خطا امکانش نیست. قدیما ما پرنده ها تابان شیطنت های کودکی رو زیاد دادیم. سنگایی که از تیر و کمون با صدای خنده هایی که به آسمون شلیک می شد دردناک و در این حال خاطره شیرین برای بچه ها بود. اما حالا دیگه کمتر پرنده ایه که هدف سنگ بچه ها بشه. قدرت خطر کردن و شهامت برای هر کودکی که پا به مرحله نوجوانی میذاره از همه چی مهمتر.
نوجوان یعنی جوان نوپا، در واقع یعنی یک مرحله قبل از جوانه.
اما بعضی از افراد که فرهنگ غربی عجیب با گوش و خونشون آمیخته شده، متاسفانه برداشت دیگه ای از این نوجوان دارن. از نظر اونا نوجوان یعنی نوجوان، یعنی نبه جوانگرایی. ای بابا،
این دسته از دوستان از بس عادت کردن که تو جمله های فارسیشون از کلمه های خارجی استفاده کنن، واسه همینم دیگه برداشتشون از نوجوان نه به جوانگراییه و سعی کردن طبق همین معنی جوونا رو از خیلی از کارها منع کنن.
ما هم بریم یه سری به قلعه سنگ سوراخ بزنیم و بشنویم که اونجا چه برداشتی از این واژه دارن.
خب دوستان، در اتاق کار کثیف قلعه سنگ سوراخ گرد هم آمده ایم تا به برخی از دغدغه های جوانان رسیدگی کنیم. دخترم مشه داوس، با شما شروع می کنیم.
با سلام و عرض اندام خدمت حاکمگیان. سوال اول این که چرا اینجا اسمش اتاق کار کثیفه؟
خب فرزندم، دلیلش واضح است دیگر، چون هر کی هر چی خورده اینجا پسماندشو جمع نکرده. از موضوع فاصله نگیر و سوال به جا بپرس فرزندم.
آها باشد، راستشو بخوای اولین و بزرگترین مشکل جوانای قلعه اینه که شغل مناسبی پیدا نمی‌کنن. گوهر به قبر پدرتان بباره. شما نمیذاری جوانا به شغل دلخواهشان برسن.
سپاس بیکران از لحن شما فرزندم مش داوس. پدر خدا بیامرز من میگفت در قلعه قاعده هست به نام نو جوان، یعنی اینکه جوان نه. به مثال واضح‌تر اینکه جوانها برای برخی از کارها سنشان کوچولوست و موقع درخواست آن شغل به قاعده نو جوان برخورد می‌کنند. جان.
بله، یادم هست. مرحوم پدرتان موقع وضعی قاعده به فراوان خوردنا تا بهترین تصمیم بگیرن.
بله بله.
در ادامه باید بگم به شتان که یکی دیگه از دغدغه‌های جوانای قلعه ازدواجه.
بله، به مبحث بسیار بسیار مهمی اشاره کردی فرزندم. ببینید، جوانهای ما بعد از ازدواج دغدغه‌شون از حالا امروز کدوم کافه برم به این که یادم بنداز قبض برق و تسویه کنم تبدیل میشه. و در ضمن در مبحث ازدواج هم باید دل آدم صاف شود هم دهنش. من حیث المجموع اینجا هم به قاعده نو جوان به معنای نه جوان زن نگیر زوده میرسیم.
ایشالله شما هم زودتر به خانه ابدی برسی حاکم گیان.
ممنونم.
از دیگر مشکلاتی که خیلی بزرگه
چقدره؟
ایقدر. حاکم جان، پول پول. جوانای قلعه هیچ پولی ندارن حاکم.
به کی بگم فرزندم؟ والا بلا دغدغه ما هم هست. به همین دلیل توصیه من به جوانان باز هم قاعده نو جوان است. به این معنی که نه جوان، به سمت دختر مورد علاقت برای ازدواج نرو، بلکه بشه تا به سوی پدرزن مورد علاقت. جان،
ای قاعده نوجوانت بخوره تو سرت روله. اینطور پیش بره کل جوانای قلعه دلشان میشکنه. خب
فرزندم، اینها همه سیاست من است. دلتونو میشکنم تا مقاوم تر بشید.
ای سگ، سیاستت گاز بگیره. لهمان کردی، حاکمی کن در راه راست.
فرزندم، با قلبی که سمت چپ است نمیتوان راه راست رفت.
ای او قلبت بگیره، ای او قلبت بگیره بمیری.
جلسه در اتاق هم بزنی. به اتمام رسید.
بروی
بروی.
دو دوست در بیابان همسفر بودند. در طول راه با هم دعوا کردند. یکی به دیگری سیلی زد. دوستی که صورتش به شدت درد گرفته بود بدون هیچ حرفی روی شن نوشت: امروز بهترین دوستم مرا سیلی زد. آنها راهشان را ادامه دادند تا به چشمه ای رسیدند. ناگهان دوست سیلی خورده به حال غرق شدن افتاد، اما دوستش او را نجات داد. او بر روی سنگ نوشت: امروز بهترین دوستم زندگیم را نجات داد. دوستی که او را سیلی زده و نجات داده بود پرسید: چرا وقتی سیلیت زدم بر روی شن و حالا بر روی سنگ نوشتی؟ دوستش پاسخ داد: وقتی دوستی تو را ناراحت می کند باید آن را بر روی شن بنویسی تا بادهای بخشش آن را پاک کند، ولی وقتی به تو خوبی می کند باید آن را روی سنگ حک کنی تا هیچ بادی آن را پاک نکند.
سرکار خانم مرزی نهنگزاده در این بخش از اهمیت انتخاب درست دوست در نوجوانی برامون میگن. بفرمایید بشنویم.
ماجراهای
بخش زمه.
چند روز پیش یه آگهی دیدم روش نوشته شده بود: به یه پولدار، دست و دلباز، ترجیحاً غیر سرباز، دارای وثیقه و آشنا در بانک و مسلط به سیستم زد و بند، برای گرفتن وام قرض پس نده نیازمندیم. به یابنده مژدگانی توپی داده میشه. بچه‌م ازم پرسید:
آخه مگه دوست خونه و ماشینه که آدم آگهی بده؟
نه، ولی دوست خوب نایابه.
دوست ناباب چی؟ اونم نایابه؟
اتفاقا اون خیلی راحت پیدا میشه.
آخه
من فکر کنم باب راس اون نقاش مفلفریه خیلی دوست خوبیه.
تو از کجا میدونی؟
چون اسمش بابه، معلومه دوست ناباب نیست. مامان اجازه میدی با بهروز پسر آقا فیروز دوست بشم؟
نه خیر، اولا که اون 16 سالشه، از تو خیلی بزرگتره. بعدشم من تو دستش سیگار دیدم.
منم تو یکی دستش سویچ پرشه دیدم. خیلی پول دارم. چون پرشه دارم نباید باهاش دوست بشم؟
بچه
چون از تو خیلی بزرگتره نباید باهاش دوست بشی. دوستا باید هم سن و سال هم باشن.
سیگاری ها دوستای بدی هن؟
اگه کسی دوست سیگاری داشته باشه ممکنه بعد یه مدتی اون آدمم سیگاری بشه.
افتاد؟
همه اونایی که پرشه دارن سیگار میکشن؟
نه.
پس همه اونایی که سیگاری هن پرشه دارن؟
نه بابا.
میگه اما چرا عمه کتی به پسرش آرمین گفت با اون پسره که رو شست پاش تاتو کرده بود قناری حبسه تا بکشن دیگه دوست نباشه؟ دوست که خوبه.
دوست خوبه ولی نه هر دوستی، چون اون پسره دروغ گفته بود. شیشه ماشین همسایه‌شون رو شکونده بود، بعد گفته بود تقصیر آرمین بوده.
هر کی شیشه بشکنه دوست خوبی نیست؟
چون دروغ گفته بود دوست خوبی نیست.
مگه دروغ واگیر داره؟
وقتی یکی با دوست دروغگو نشست و برخاست کنه رو آدم اثر میذاره، اونم دروغگو میشه.
خب نشست و برخاست نکنه، باهاش را بره.
منظورم اینه که آدم نباید دوست دروغگو داشته باشه.
دشمن دروغگو چی؟
ای بابا.
آها من فهمیدم با کی دوست بشم.
با کی؟
شنیدی میگن کمال همنشین در من اثر کرد؟
خب
نداره دیگه. میخوام برم با همه کمالای روی زمین دوست بشم. آخه شاعر گفته اول از همه آقا کمال، شعرمه دایی خانجون، کمال شورجه.
اون جمال شورجه است.
کمال داداششه.
کمال؟
بله. اینم از ماجرای دوستیابی بچه من. من برم تا نگفته میخوام با کمال تبریزی دوست بشم.
مامان کمال تبریزی رو یادم رفت.
همراهان تک و تعریفی رادیو ایران، همراهی شما خاک قند بس که شیرینه. جهانی سپاس، شما پارک سایی رادیو ایران رو میشنوید.
در این لحظه از برنامه‌ام سهن جان داداشی نصف قراره یک بخش برنامه‌ای رو پخش کنیم که خیلی طرفدار داره. میخوام دعوتتون کنم به شنیدن گفتگوی اهالی پارکسایی با یکی از بازیگران خوب سریال ترور خاموش.
مهمان داریم تعریفی، جناب آقای حمید شریفزاده مهمان این هفته پارکسایی هستند که سرکار خانم شادی شیخزاده با ایشون گفتگو کردند. امیدوارم این گپ و گعده شنیدنی باشه. ما را از پارک سایه رادیو ایران میشنوید.
شنونده های خوب رادیو ایران سلام. امروز هم مثل هفته های گذشته مهمان عزیزی داریم. بهتره بگم که ایشون فارغ التحصیل رشته معماری هستند و کارگردانی کار میکنند و اولین نقششون هم در سریال فاصله ها بوده. خب تا قبل از اینکه مهمون برنامه‌مون رو کامل بهتون معرفی کنم، بریم بخشی از یکی از آثار ایشون رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم.
ببین عزیزم، شما پشت دوربینی فقط حرف میزنی. بیا بشین جای من تا بفهمی من چی میگم. مسئولش چیکار میکنه؟ کار میکنه، زحمت میکشه. تو فکر کردی من از سر شکم سیری اومدم شدم ساقی؟ من هزار تا بدبختی دارم.
الان من بیام بگم میخوام بمیرم، سم میدی خودکشی کنم؟ یا به قول خودت به همین مصرف کننده ها سم میدی خودشون رو به کشتن بدن، بعد پولم ازشون میگیری، بعد میگی عرضه و تقاضا؟
چه اینطوری میکنی؟ وایسا چی شد؟
وایسا یه لحظه، وایسا یه لحظه. تو اگه جرأت داری برو این دوربین رو بذار رو میزون که 3 میلیارد میکشه بالا. اون قاچاقچی که تون تون میاره عین نخود لوبیا، ولی دستت که بهشون نمیرسه. میرسه؟
واسه همین اومدی سراغ من که آخریشم. من بین اون همه مهره درست باشرم نیستم.
سلام آقای شریف داده، حالتون چطوره؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. فاصله ها اولین کار من نبود، قبل از اونم یه چند تا کاری بود، حتی یه برای سینمایی هم در واقع تو رزومه من بود، اما فاصله ها نه، درست میفرمایید، فاصله ها کاری بود که در واقع مخاطب منو شناخت.
اصلا چی شد که شما رشته معماری و نقشه کشی و رها کردین و بازیگر شدین؟
من هیچ چیزی رو رها نمی کنم، در واقع معماری ربط داره به کاری که می کنم. خب من طراحی می کنم، وقتی نمایشنامه‌ای رو می نویسم دارم اون صحنه رو توی ذهنم طراحی می کنم، در واقع مجسمش می کنم، و خیلی وقتا صحنه هایی که در واقع طراحی میشه من خودم دخل و تصرف دارم توش و طراحیش بیشتر اوقات با خودمه و از این بابت خیلی مرتبطه. و جدیدن هم که لیسانس سینما گرفتم.
سلامتی مبارکتون باشه.
وقتی که بازیگر شدی واکنش خانوادتون مثبت بود یا منفی؟
اصلا از ابتدا مادر من خیلی مشوق بود و اصلا ایشون بودن که منو در این راه در واقع کمک میکردن، تشویق میکردن و یه جورایی حلم داد توی این حرفه، در صورتی که ما خانواده سینمایی نداریم اصلا. یعنی حالا هستن یه سری ها که یه در واقع حمایتی دارن، حامی دارن که توی این حرفه دارن کار میکنن، اما من نه، من در واقع کاملا مستقل از تئاتر اومدم و همچنان هم تئاتر کار میکنم و امیدوارم که باز به زودی بتونم یه نمایش ببرم روی صحنه.
اولین باری که کارتون پخش شد شما چه حسی داشتین؟
حس عجیب غریبی نداشتم اصولا، چون که من خودمو خیلی نقد میکنم و خیلی با جدیت نگاه میکنم خودمو، بیشتر یه جایی داشتم حرص میخوردم، یعنی میگفتم مثلا اینجاشو نباید اینجوری بازی میکردی، مثلا این ریاکشن درست نیست، این فرم دست درست نیست، بیشتر داشتم هرس میخوردم تا اینکه در واقع خیلی شگفت زده بشم. برام این چیزا برام یعنی منو شگفت زده نمیکنه، یه خورده توقعم از خودم و کاری که میکنم بالاست.
کار در مقابل کدوم یکی از بازیگران سریال ترور خاموش براتون جذاب تر بود؟
معمولا من وقتی میرم سر کار خدا خدا میکنم که بازیگری که روبرومه چه به لحاظ تکنیک، چه به لحاظ احساس و تجربه‌ای که داره کاری با من بکنه که من هم خودم رو بکشم بالا مقابل اون بازیگر. من لذت بردم از بازی کردن جلوی همه بازیگرایی که در واقع توی این سریال بودن، من واقعا لذت بردم و کیف کردم و یاد گرفتم، بی‌تعارف یاد گرفتم از یک سری از بازیگرا. اجازه بدین که اسم نبرم به خاطر اینکه همه‌شون درجه یک و واقعا عزیزان ما هستن.
با توجه به اینکه این مصاحبه بعد از گفتگوی شما در روابط عمومی صدا سیما گرفته شده، میخواستم واکنش مردم رو ببینم که چطور بوده. شما با مردم گفتگو داشتید؟ واکنش مردم مثبت بوده، منفی بوده؟ برام میشه یکم توضیح بدید؟
یه سری از عزیزان خیلی نقدهای درستی میکردن، اما اکثر در واقع مخاطبین این سریال رضایت داشتن از سریالی که پخش شد و دیدن و به گفته خودشون لذت بردن و تشکر میکردن. حالا من اتفاقا میگفتم نقد کنیم، میگفتم صریح نظرتونو بگین، و یه سری از عزیزان خیلی ریزبینانه در واقع صحبت میکردن، نظراتشونو میگفتن و من کیف میکردم، میگفتم انقدر خوب، انقدر دقیق، بعد بشینی دو تا تکرار بعدش هم ببینی، این دیگه خیلی چیز جذابیه، یعنی این که سریال داره تأثیر خودش رو روی مخاطب میذاره و کاری که میخواسته کرده، این که بیاد آگاه سازی کنه به جوونا، به نوجوونا که تو دام یه سری از بازیایی که هممون میدونیم چیه نیفتن.
سخن پایانی اگر با شنوندگان عزیزمون داری لطفا برامون بفرما.
نه، خیلی خوشحالم که با شما گفتگو کردم. من فقط میخوام بگم که برای این کار خیلی خیلی زیاد زحمت کشیده شده و هر در واقع کم و کاستی هست مخاطبین واقعا به بزرگی خودشون ببخشن.
نمیتنسم که گاهی دامون بیاثر میشه، میشه لحظه آخر خدا نزدیکتر میشه، تو رو دست خودش دادم که از حالم خبر دار، که تو از تو چشماشو یه لحظه بر نمیداره.
اینجا به زرس قاطع پارک ساییه و داریم با شما درباره نوجوانی حرف میزنیم. قدردانم که همراه ما هستید.
معمولا نوجوانی سن سخت و حساس و پر از فراز و نشیبه.
یکی از دلایلش میتونه این باشه که وقتی میخوایم بعضی از کارا رو انجام بدیم یا بعضی جاها با دوستامون بریم، همه میگن تو هنوز بچه‌ای، سنت سن این کارا نیست.
ولی وقتی صحبت از کار بیرون یا کار خونه میشه، اولین جمله‌شون اینه که تو دیگه بزرگ شدی پسر، از سن و سالت خجالت نمیکشی، هیچ کاری بلد نیستی بکنی.
و همین که شما تو سن 15 سالگی نمیدونین خانواده شما رو بزرگ حساب میکنه یا هنوز بچه اید، خودش درد بزرگیه واقعا، اصلا گل به خودیه.
البته این نظر ماستا، در بخش نقدونه صحبتهای شما رو هم میشنویم.
سلام علیکم.
عذر میخوام.
یا الله، من فرهاد فیضی به همراه
شیرین جعفری
و
مطهره علیزاده
در
نقدونه.
به نام خدا، یه برنامه نو که میخواییم بگیم از قصه تو. امروز اومدیم با یه برنامه ویژه مختص نوجوونا که نه، مختص همه، با موضوع رابطه نوجوونا، خانواده و جامعه. پس
سلام مردم ایران.
تو دوره نوجوانی یکی همه، مخصوصا پسرا، سنشون رو خیلی بالا میبرن. فکر میکنم دوست دارن تو بزرگترا باشن، سنشون هم دروغ میگن که تو بزرگترا جاشن، ولی دقت نمیکنن که فقط شلوار کردیه که مجوز داره تا افق بالا بره. شما هرچی عدد بازی کنی بازم سنت کمه و درگیر بلوغی. تازه به چشمم نمیای لابلا شلوغی.
البته یه راهکار داره ها، این که رو نوک انگشتای پاشون وایسن.
بله، ولی باید دقت کنیم که انتظار نوجوانا از خانواده ها چیز زیادی نیست، فقط همین که اعتماد بشه بهشون.
مامان برم خونه دوستم.
نه بچه بشین سر جا، دوم در آوردی خونه ی اون، خونه ی اون، هر جا میری با خودم.
خانم میگن مشت سراخ نمیرفت جاره بدامشی بر
محرم اسرارشون باشن.
مامان به کسی نگی یا خیالت راحت عزیزم.
سره یه الاف معلوم چیکار میکنه، دیروزم رفت با رفیق
مامان
مورد تشویق قرار بگیرن و حرف و عملتون رو یکی ببینن.
یه مصاحبه گوش کنیم.
آقا سلام، خسته نباشید.
سلام از ماست.
آقا شما به عنوان یه نوجوان که تو این جامعه دارین زندگی میکنین، انتظارتون از خانوادهتون چیه؟
والا من انتظار آنچنانی از خانواده ندارم، چون تنها کارم تحصیل و درس خوندنه. انتظار دارم بعد از 3 سال پدرم به وعدش عمل کنه و در ازای گرفتن معدل 20 برای من یه کنسول بازی رو بخرم.
حتی خب انتظارها عوض شده دیگه، ما پامونم جلو بزرگتر دراز نمیگردیم. خیلی ممنونم، متشکرم، خدا
نگهدارتون. خداحافظ.
خب خانواده محترم، یا قول نده یا اگه قول میدی ولکنتونم بهش اتصالی بدین لطفا.
جدا از انتظارات بچه ها، ما میبینیم که بین خانواده ها و نوجوان ها فاصله افتاده. از دلایل اصلی که میتونیم بهش اشاره کنیم اینه که خانواده ها براشون باورپذیر نیست که بچه ها واقعا بزرگ میشن. فرقی هم نمیکنه 5 ساله باشه یا 90 ساله، یه بچه همیشه برای پدر مادر ایرانی یه بچه است.
سلام. چرا رابطه نوجوان و خانواده ها نسبت به گذشته کم رنگ تر شده؟
به خاطر اینکه نوجوانا نسبت به گذشته افکارشون تغییر پیدا کرده، فازشون فرق کرده نسبت به گذشته.
نظرتون جالبه، خیلی ممنونم ازتون. میکنم
پدر و مادر عزیز، دو فاز مختلف نباشین با نوجواناتون که تقی به توقی میخوره دعواتون بشه.
وقتتون بخیر.
سلام.
به نظر شما انتظارای نوجوانای ما تو این جامعه باید چطور برآورده بشه؟
مگه نمیشه؟
میشه به نظرتون؟
آره دیگه، الان که همه امکانات تحصیلی هم دارن و دیگه آینده شغلی هم دارن و یه داره خوبه و یه داره خوبه، اصلا دشواری ندارن تو زندگی.
خیلی ممنونم، شما خودتون خود سانسوری دارین کلا. ممنونم، متشکرم.
خب همه اینا رو گفتیم، از جامعه غافل نشیم. خب آخه نوجوانی که نیقلیون شده و رنگ و رویی هم براش نمونده، حتی کارم نداره، دیگه با چه امیدی زنده بمونه؟
نوجوانامون قرار آینده این مملکت رو بسازن، یه ذره بیشتر حواسمون بهشون باشه و شبیه آجر برای برج پولسازی بعضی مؤسسه ها نبینیمشون.
چطوری پولسازی کنیم؟
نوجوان ظریف.
کجا؟
نوجوان ظریف.
چی؟
نوجوان چی؟
مرسی که با ما همراه بودین.
تا یه برنامه دیگه،
خدا نگهدارتون.
ببینم تو اصلا میدونستی که ما هزار جور پارک داریم؟
خب مثلا چه جور پارکایی منظورته؟
مثلا پارک گفتگو، ملت، لاله، پارک بانوان، مثلا پارک سایی.
پارک سایی؟ کدوم پارک سایی؟
همون که رادیو ایران پخش میشه.
چه روزی؟ چه ساعتی؟
ببین پارک سایی پنجشنبه ساعت 18 الی 19 روی موج اف ام ردیف 90